ما بنا بود و بنا هست که راجع به پیامبر اکرم من چند دقیقه مصدق شما باشم، نکاتی هم یادداشت کردم از قرآن و احادیث و سیره پیامبر اکرم. حالا اگه مایل بودید بعضی از اینا رو در حدی که میشه یادداشت بکنید، هم بهش فکر کنین، هم اینا رو با دوستانتون تو دبیرستان مطرح کنین. اینا نکاتی است که ما فقط وقتی از سیره پیامبر حرف میزنن قصه نمیخونن. اینا فرق میکنه با قصه و تاریخ و اینا که خب آقا یه حرفای خوبی زدن، یه آدمای بودن، یه کارهایی کردن، ما هم اطلاع داشته باشیم. خود قرآن چی میفرماد؟ میفرماد ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یعنی الگوی خوبی است پیامبر برای شما. بنابراین هرچی از پیامبر میخونیم میشنویم، از این انسانی که لطیفترین قلب رو در عالم از اول تا آخر داشته و بزرگترین رابط خداوند با انسانیت بوده و هیچ نقصی در عرصه نظر و عمل در این انسان وجود نداشته و هر چه گفته و هر کار کرده قابل انتساب مستقیم است به خداوند، بنابراین هر چی ازش نقل کنن، حتی اگه پیامبر یه جا خندیده، یه جا شوخی کرده، یه جا راه رفته، یه جا هر کاری کرده، مهمه. چون پیامبر هیچ کلمه‌ای نگفته که بر اساس هوای نفس، منافع خودش همینطوری یه چیزی به دلش، به ذهنش بگذره بگه حالا اینم بگیم. نه، قرآن فرماد و ما ينطق عن الهوى، یک کلمه از دهان پیامبر اکرم خارج نشده بدون حساب کتاب. اگه شوخی کرده، اگه خندیده، اگه سکوت کرده، طرز نشستنش، طرز بلند شدنش، ما باید بدونیم تو جزئی ترین اعمال رفتار پیامبر توش یه چیزی برای آموختن وجود داره. بنابراین این که از سیره پیامبر حرف میزنن بحث این نیست که خب حالا آدم ها مثل که داریم تاریخ میخونیم، قصه میخونیم، سرگذشت گذشتگان رو داریم میخونیم. نه، سرگذشت گذشتگان نیست، الگوست. الگوست ما هم در حد توان باید بینیم. و خود اینه که ما یه سری مقدسات داشته باشیم برای که مقدساتی داشته باشیم، یعنی ما هم مقدساتی داشته باشیم مثل که بقیه دارن، ما هم داشته باشیم که مقدسات کم نیاریم، از این جهت نیست، بلکه صحبت از اسوه است، اسوه حسنه یا الگوسازی است که خود قرآن میفرماد رسول الله الگوی خوبی است برای زندگی. سیره یعنی چی؟ سیره یعنی سبک زندگی. وقتی میگن از سیره پیامبر بحث بکنیم، یعنی زندگی شخصی ایشون، سبک زندگیش، سبک شوخیش، سبک خواب و بیداریش، سبک جهادش، سبک مبارزه، سبک سیاسی مبارزاتی، سبک تربیتی اخلاقی، سبک رفتارش با خانواده، با همسایه، با دوست، با دشمن، حتی با دشمن. حتی با دشمن هم ایشون بر اساس کینه شخصی عمل نمی‌کرد، که حالا چون مثل که ما با هر کسی که مشکل پیدا می‌کنیم دیگه میگیم دشمن ماست دیگه، ما هر طوری بتونیم باید بهش صدمه بزنیم. پیامبر اینجوری نبود، حتی با دشمن، دشمن‌ترین دشمن، بر اساس حق و حساب و کتاب عمل می‌کرد. حالا می‌خونم آیاتی رو که پیامبر حتی با برای دشمنانش دل می‌سوزوند و هدفش نجات اونا بود، حتی با کسانی که می جنگید هدفش نجات اونا بود. وقتی میگن پیامبر الگو یا اسوه است، یعنی پیامبر جلوتر رفته، راه رو باز کرده و راه رو داره نشون میده که ما پشت سرش در حد توان و وسع خودمون حرکت بکنیم. پیامبر جاده صاف کنه تکامل بشری است، در واقع راه رو باز کرده، موانع رو برداشت تا ما بریم، تا بشریت بره. یعنی هم معرفت سازی کرد، هم محبت به خلق پیامبر اونقدر داشت که تمام زندگی، حرکات و سکنات، جزئیات زندگیش جوری تنظیم بکنه که در نجات بشریت تأثیر داشته باشه. به عبارت دیگه، حالا میخونم روایتی رو که پیامبر حتی یک ثانیه برای خودش زندگی نکرد. یعنی پیامبر چیزی به نام مسائل شخصی نداشت که حالا یه بخشش من به خاطر منافع خودم، به خاطر لذت خودم، تفریح خودم به کار بکنم. حتی یک ثانیه، حتی خوابش بر اساس انگیزه شخصی، منافع شخصی برای خودش نبوده. پیامبر هیچ کاری برای خودش نکرد، هر چه کرده برای خلق بوده، از حیث انگیزه و نیت برای خدا، از حیث هدف و تربیت برای خلق، برای مردم. بحث سیره نویسی هم اصلا برای همین بین مسلمین مهم بوده همیشه، با اینکه حالا تاریخ سیره نویسی تقریبا از قرن دوم هجری شروع شده، تو قرن اول یعنی شاید بیش از 100 سال از رحلت پیامبر اکرم کتاب سیره نویسی به این شکلی که بعداً مرسوم شد که کتاب بنویسن راجع به روش زندگی پیامبر، راجع به تاریخش، جنگهاش، مغازی پیامبر، اینا تو قرن اول به این شکل کتاب نبود. در زمان بنی امیه عمدتاً اینا مبارزه میکردن، یا به دلایل سیاسی یا به دلایل عقیدتی با نشر حدیث حتی مبارزه میشد، چه برسه با سیره نویسی. قبل از اونا هم مبارزه میشد، البته با یک استدلال های دیگری باز. به طور رسمی و حکومتی بیش از یک قرن گذشت از هجرت، اوائل قرن دوی هجری تازه شروع شد به سیره نویسی. اما این معنیش نیست که در قرن اول مسلمین توجهی به سیره پیامبر نداشتن. چرا داشتن؟ به طور پراکنده هم حدیث هم سیره به طور پراکنده نوشته میشد، ثبت میشد، به خصوص شیعه اهل بیت به طور مخفیانه این احادیث رو و این سیره رو حفظ میکردن، ولی پراکنده و گاهی نسل به نسل اینها منتقل میشد، متصلا حفظ میشد اینها. اما اینکه کتاب بنویسن راجع به جنگ های پیامبر، نامه های پیامبر به شکل سیره، عرض کردم از قرن دوم شروع شده. میگن مثلا از کسانی مثل ابن اسحاق، سیره ابن اسحاق مثلا به بعد تقریبا به این شکل مدون شروع شد که به طور رسمی و حکومتی بحث شده. ولی رساله های پراکنده در مورد سیره پیامبر بوده قبلا بین شیعه و سنی، ولی سیره نویسی مثلا از بعد از این سیره ابن اسحاق و با دستوری که عمر ابن عبدالعزیز داد که من رو برداشت، تقریبا از اون دوره ها شروع شده. حالا راجع به این شما این اطلاع رو فقط داشته باشید. سیره نویسی از زمان خود به این معنی خود قرآن دعوت کرد به دقت در تاریخ، به ثبت دقیق تاریخ، به تفسیر درست تاریخ، تفسیر گذشته درسته، اون چه بر سر گذشتگان آمده، ای دعوت هم دعوت قرآنی است، هم دعوت خود پیامبره. و امیرالمؤمنین بعد از پیغمبر مرتب تذکر میداد به مردم، حتی روی منبر در این سخنرانی میگفت که مردم هر چه که از پیامبر من دارم میگم یادداشت کنید، یک قلم و کاغذ داشته باشید بنویسید، اونها رو ثبت بشه و بمانه، و این جزئیات به درد بشریت میخوره. به نظر شما جزئیات، اما همین جزئیات فردا و همین امروز گره های بزرگی رو از بشر باز خواهد کرد. من اون چی که از مشاهدات خودم نقل میکنم از پیامبر امانت الهی است، رو ثبت بکنید. به طور پراکنده پس بود، ولی از اوایل قرن دو مثلا از ابن اسحاق به بعد اینا شروع شد. حالا ابن اسحاق هم کتابش رو هدیه کرد به خلیفه عباسی، ولی میگن شیعه بود، متهم به تشیع بود، تقیه میکرد. یا بعد از او دیگرانی که آمدن، حالا اون ابن هشام آمد همین کتاب او رو روش کار کرد، یه خلاصه از این رو در آورد، ترجمه فارسی کتابش 5-6 قرن بعد به فارسی ترجمه شد. دیگرانی هم هستن مثل سیره ابان ابن عثمان که از شاگردان اصحاب امام صادقه، و میخوام بگم این سیر تسلسل ادامه داشته. کسانی مثل واقدی که ابن ندیم میگه اون شیعه بود و تقیه میکرد، از حکومت بنی عباس کتاب جنگ های پیامبر رو نوشت. بعدن طبقات الکبرا ابن سعد همطور آمدن، اولین شمائل نگاری یعنی ثبت چهره و قیافه و هیکل پیامبر چجوری بوده تو همین قرن دو شروع کردن به نوشتن، کم کم که پیامبر اینجوری بوده مثلا با نقل های مختلف، و همینطور تا قرن پنج مثلا داره ابو سعد نیشابوری کتاب شرف النبی، بیهقی کتاب سنن از سنن الکبرا، مدائنی، ابن حبان، قاضی عیاض، ابن عساکر، ابن قیم. بدونید سلسله سیره نویسی ادامه داشته. بعدها تا قرن ده محمد ابن یوسف بودن، ابن اسیر، ابن کثیر و دیگرانی که البته از رو همون متنای قرن یک و دو و سه بعد کم کم بازنویسی کردن و جعل توش کم کم شد، تحریف شد، تفسیر برای شد، کم و زیاد کردن تحت تاثیر گرایشات سیاسی، گرایشات مذهبی، گرایشات مالی و حکومتی. کم بود اسناد گاهی بود، برخوردهای گزینشی گاهی شد با هم سیره و هم حدیث پیامبر، بدفهمی شد و مسائلی که حالا به اونا نمیخوام بپردازم. اما اون چه که مهمه اینه که مسلمین براشون از همون اول مهم بود سیره پیامبر، که ایشون چجوری زندگی کرده، چجوری حرف میزد، چجوری راه میرفت، چجوری لباس میپوشید. قرآن تذکر داده بود که اگر پیامبر یک کلمه از طرف خودش با شما حرف میزد و به ما نسبت میداد، یعنی خود پیامبر اگر یک کلمه در دین دست میبرد و یه چیز دیگه ای میگفت بر اساس تخیلات و تصورات و منافع خودش یه چیزی میگفت، این آیه قرآن دیگه، خداوند میفرماد که ما بهش مهلت نمیدادیم. و جالب و خود پیامبر این آیه و این کلام خدا رو نقل کرد و در قرآن ثبت شده. آیه‌ای که میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر پیامبر به ما یه چیزایی رو نسبت میداد، یه حرفایی از طرف خودش میگفت به ما میبست، به خداوند میبست، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. یعنی ما با قدرت هرچی که به او داده بودیم از او پس میگرفتیم، یا به تفسیر دیگه که شده قدرتی رو که به او دادیم از او پس میگرفتیم، همه این اعتبار و ارزشی که بهش دادیم ازش میگرفتیم. اگر یک جا خطا میکرد یه چیزی از طرف خودش میگفت و به خدا و به دین نسبت میداد، و همینطور رگ دلش رو میزدیم، رگ قلبش رو پاره میکردیم. یعنی ما بهش مهلت نمیدادیم، نمیذاشتیم با این میراث و امانت بزرگ الهی بازی کنه. و این آیه رو خود پیامبر آمد بر مردم خواند که خداوند اینو گفت، خداوندم به من هم مهلت نمیده که بخوام با دین بازی کنم، با دین بازی کنم، با دین کاسبی کنم، به اسم دین حرفای خودمو بزنم. تقول علی الله که تو این آیه آمده، یعنی این که کسی حرف هم تو از خودش حرف در بیاره و تحمیل کنه بر دین، نسبت بده به خدا. حالا یا به عنوان روشنفکری به اسمی که اینم قرائت من، تفسیر مدرن، تفسیر من از دین، یا به شکل جریان‌های قشری که از خودشون همینطور من در آورده یه چیزایی در بیارن به عنوان متولی دین، به عنوان که ما سخنگوی دینیم و به خدا و به دین نسبت بدن. همون کاری که قرآن میگه روحانیون مسیحی و یهودی و ادیان الهی قبل کردن. اون آیه از قرآن که میگه ویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، وای بر اونها که مینشستن خودشون یه چیزایی رو میبافتن، مینوشتن، میگفتن، بعد میگفتن که هذا من عند الله، اصلا حرفای خدات، اینا دینه. قرآن میگه وای بر اونها. تقبل علی الله یعنی کسانی که از طرف خدا با مردم حرف میزنن، وقتی مردم به احترام خدا سکوت میکنن و دارن گوش میکنن، توجه میکنن، اینا حرفای خودشون رو میزنن به اسم دین و خدا، منافع خودشون رو در نظر میگیرن، کار بسیار خطرناکیه و خداوند چنین اجازه‌ای رو حتی به پیغمبر نمیده. میگه اگه پیغمبر می‌خواست این کارو با ما بکنه، رگ دلش و رگ گردنش رو می‌زدیم و بهش مهلت نمی‌دادیم. این یک نکته که این حاکم بر کل سیره پیغمبره. بنابراین این آیه رو اول خوندم برای که بدین هر چی که از بعد نقل می‌کنیم با توجه به این آیه باشه، که پیغمبر چیزی نگفت و نکرد، چیزی رو به دین و به خدا نسبت نداد الا اینکه حقیقتاً چنین بود. بنابراین اگر ما حرفای خودمون رو و منافع خودمون رو به میان بیاریم به اسم دین، اولا قدرت الهی از دست خواهد رفت، همونطور که با پیامبرش هم این کارو میکرد، در این صورت نفوذ کلمه و اعتبار نخواهد بود. و ثانیا خدا قول داده که کمین میکنه و زمینت میزنه کسی رو که به نام دین حرف بزنه، حرفای خودشو بزنه. خداوند فرمود رگ گردنتو میزنه. برای خوشامد یه عده‌ای، برای مرید جمع کردن، برای رسیدن به قدرت و ثروت، یا نه یک کسی بدون تحقیق کافی همطور من در آوردی یه چیزی از خودش برداره بگه و قرائت سازی بکنه، اینا بسیار خطرناکه. اما روایاتی که از پیامبر رباب سیره ایشون هست، من به ترتیب سری بعضش رو میخونم. از هر کدوم از اینا استفاده های متعددی میشه کرد. من حالا به مثلا یکی دو تا عنوانش فقط اشاره کردم، یکی دو تا استفاده ای که از اون سیره یا روایت میشه کرد. بعد از روایتی که اول نقل میکنم، روایتی است که امام حسن و امام حسین علیهم السلام از قول امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنن که توصیفات علی است راجع به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، توصیفاتی که ایشون کردن از پیامبر. یک، نقل کردن امیرالمومنین از پیامبر که پیامبر بارها میفرمود که هر کس بر دین من است به نیازمندان برسد و به گرفتاران کمک کند و از کنار هیچ گرفتاری بی تفاوت عبور نکند. اگر خود نمیتوانید کمکشان کنید، آنان را به من برسانید، به من اطلاع دهید تا من برای آنها کاری کنم. رحمت خدا بر کسی که به انسان گرفتار، هر کس که باشد، کمک برساند، و اگر نمیتواند دست او را در دست کسی قرار دهد که به او کمک کند و کمک برساند. یعنی چی؟ یعنی درد انسان محروم، درد انسان گرفتار و محتاج. هر کس هر نیازی داره، هر مشکلی داره، یعنی تکلیف خدمت به انسان، نفی بیتفاوتی. این یکی از اصول سیره پیامبر اکرم بوده در کل زندگیش. نمونه دیگه باز امیرالمومنین نقل میکنن که راجع به پیامبر میفرمان که او همواره در دسترس مردم بود و جز وقتی که میان او و خدا برای سجده و تفکر و گریه میگذشت و جز وقتی که باید برای خانوادهش میگذاشت، دیگر هیچ وقتی برای خود و مصرف شخصی نمیگذاشت و تماما در خدمت و در دسترس مردم بود. برنامه شخصی پیامبر برای استراحت و تفریح و چیزایی که بشه اسمشو گذاشت امورات شخصی میگه نداشت، همیشه در اختیار مردم بود. او وقت و امکاناتش را تماما برای خدا و خلق صرف میکرد و چیزی برای خود دیگر باقی نمیگذاشت، چیزی نمیمون که بخواد خودش ازش استفاده شخصی بکنه. اینم یعنی چی؟ یعنی هم در این حالی که آدم حقوق خانواده رو باید رعایت کنه در کنار وظایف سیاسی اجتماعی و تربیتیش و اینها، در این حال حقوق همه مردم رو باید رعایت بکنه و پیامبر این کار رو میکردن. و همینطور اینکه تضادی توی تفکری که میگن آقا شما خدا سالارین یا مردم سالار، بالاخره خدا یا مردم، بالاخره دین یا جامعه، منطق پیغمبر اینه که ما یا نداریم، ما مردم دوستیم و خدا سالار، این منطق پیغمبره، یعنی الهیست و در این حال مردمیست، وقتش رو بخشش میده به خدا و بخشش میده به مردم، او بخشی هم که به مردم خدمت میکنه باز برای خداست، یعنی مردم دار، مردم سالاریه دینی به این معناست. دقیقا تعبیر دیگه که امیرالمومنین دارن میگن مجلس او مجلس حکمت و حیا و ادب و محبت بود، برای همه بدون استثناء پدری میکرد. اگر کلمه بیفایده ای میشنید، بدون آن که گوینده را جلوی دیگران ادب کند که تحقیر بشه، آن کلام را مؤدبانه میشنید و نشنیده میگرفت و تغافل میکرد و سپس در خلوت و با لبخند به او تذکر میداد. هرگز عیب‌جویی از مردم نمی‌کرد که تعقیب کنه مسائل مردم رو، نوت‌برداری کنه از عیبای دیگران که خب اینا یادداشت کنم بعداً یه وقت به درد می‌خوره. هرگز کسی را نزد دیگران به دلیل عیوب شخصیش ملامت نکرد و اجازه نمی‌داد کسی را در حضور او تحقیر کنند. بسیار باگذشت، مهربان، متواضع، بخشنده و در این حال بسیار شجاع و ناترس، با غیرت و محکم بود. هم تواضع و ادب، هم شجاعت و غیرت، یعنی تربیت و اصلاح میکرد بدون تحقیر و اهانت به مردم، امر به معروف نهی از منکر بدون توهین. هرگز در همه زندگی از چیزی و کسی نترسید و به هیچ چیز از دنیا کوچک و بزرگش طمع نکرد، هرگز آرزوی دنیا نکرد. پیامبر امیرالمومنین میگه هیچ وقت ما ندیدیم که پیامبر حسرت یه چیز دنیوی رو بخوره، چه مثلا ای کاش فلان چیز داشتیم، فلان چیز از دستمون رفت. میگه هیچ وقت حسرت بر چیز دنیوی نخورد، قصهشو نخورد. دنیا در نزد او حقیر بود، حقیرتر از آن که ارزش دلبستن داشته باشد. اما وقتی در جمع مینشست و دیگران راجع به امور دنیوی حرف میزدند، پیامبر جلسه را به هم نمیزد، تحمل میکرد، همراهی میکرد، ولی به تدریج بحث را به سمت صحیحی میکشاند. وقتی از دنیا حرف میزد، مردم را به تدریج به اخلاق و حقوق و عدل و به آخرت توجه میداد. نمیگه آقا حرف دنیا نزنین ارزش نداره، همون بحث رو کنترل میکرد، میآورد به سمت درست، یعنی علو طبع و عظمت روح در مسلمین به وجود میآورد. میگفت دنیا حقیرتر از اونه که انگیزه بده به شما، شما انسانها بزرگترین از دنیا، دنیا انگیزتون نباشه. میفرمود که دنیا بی ارزشتر از اینه که به خاطرش اشک بریزید یا لبخند بزنید یا ضعف نشون بدید، دنیا حقیرتر از اونه که بهش امید ببندید یا به خاطر دنیا از مایوس بشید. باز روایت دیگه امیرالمومنین از پیامبر نقل میکنن راجبه که ایشون جدی در زندگی بود، در این حال اهل شوخی جلسات بود، جلسات خشک خشن اینجوری نداشت. پیامبر زندگی رو جدی میگرفت، وظیفش رو جدی میگرفت، اما خوش نبود. ماها زندگی رو شوخی میگیریم ولی تو رفتارمون خشنه. پیامبر به عکس بود. میگه که حضرت امیر میگن که پیامبر آنگاه که سخن میگفت همواره تبسمی نمکین بر لبانش بود. میگه همیشه یه لبخند ملایمی رو لبای پیامبر همیشه بود. خود مزاح نبود که خیلی شوخی کنه، زیاد شوخی کند، ولی بدش نمی آمد که در حضور او شوخی های مؤدبانه بکند. بعد مثال میزنه، میگه امیرالمومنین میگه یه وقتی یه فرد اعرابی، یه آدم یابانی بی سوادی بود، آمد اونجا پیش پیامبر، یه هدیه آورد، اهل مزاح بود و شوخ بود. میگه فردی عربی که اهل مزاح بود در حضور پیامبر نیز شوخی میکرد. یک بار هدیه ای آورد و بعد از اینکه در جمع همه از او تعریف و تمجید کردند که به به متشکر بارک الله چه هدیه آوردی برای پیامبر، او هم هی شنید و مثلا گفت قابل نداره، وظیفه‌مون بود و حرفاش که زد تمام شد. آخر جلسه به پیغمبر گفت خب دی آقا ما باید بریم، بی‌زحمت پول هدیه رو به ما بدین. که میگه وقتی اینو گفت پیامبر و جمع همگی خندیدند که این اول میگه ما هدیه آوردیم، ازش تعریف میکنیم که بچه هدیه آوردیه، میگه قابل نداره، بعد آخر که مخاطب میگه بی‌زحمت پولی رو به ما بدین ما می‌خوایم بریم. میگه پیامبر و جمع همگی خندیدند و یکی دو بار که پیامبر از مسائلی دلگیر شده بود میگفت کاش فلانی اینجا بود کمی شوخی میکرد و حال ما را تغییر میداد. دلم گرفته کاش که فلانی اینجا بود دو تا شوخی میکرد که جو جلسه رو عوض کنه. روایت دیگه‌ای که پیامبر وقتی تربیت میکرد انسان رو ارجاع میداد آدما رو به وجدان خودشون، توجهشون میداد به حقوق، حتی به حقوق خودشون، حقوق معنوی و اخلاقی دیگران رو براشون برجسته میکرد. پیامبر میفرمود که اگر خودمحوری نباشه ریشه ظلم و فساد و گناه زده میشه. نمونش اینه که یه وقتی یه جوانی آمد پیش پیامبر تو مسجد جلوی اصحاب، گفت آقا من یه مسئله میخوام بگم، ناراحتم نشید، میخوام بگم و اینا. گفتم بگو. گفت من اهل رابطه با مثلا خانوما و اینا، دوست دختر دارم. سریع آمد جلوی پیغمبر، جوان مسلمان تو مسجد جلوی اصحاب، گفت من چند تا دوست دختر دارم و میخوام داشته باشم، میخوام هم مسلمان باشم هم اهل این مسائل باشم. آمد به حساب اجازه بگیره از پیغمبر که آقا من این کارا رو میخوام ادامه بدم، در این حال مسجدم میخوام بیام. اونجا داره که اصحاب پیغمبر عصبانی شدن، چند نفرشون داد زدند و چند نفر بلند شدن از مسجد بیرونش کنن، برخورد کنن باش با اردنگی. پیغمبر اونجا تو روایت داره که پیامبر آرامشان کرد، فرمود که بگذارید حرف بزنم اینم چیه. بعد پیامبر رو کردن بهش گفتن که چی میخوای آقا جون؟ گفت من میخوام این روابطی که دارم این روابط رو داشته باشم و ادامه بدم و اینا. یعنی اجازه زنا داشت میگیره از پیغمبر، اجازه روابط نامشروع میخواست از پیغمبر بگیره. حالا پیامبر اینقدر مؤدبانه و منطقی بهش جوابی دادن که خودش جواب خودش رو داد. پیامبر بهش فرمودن که اگر مردان دیگری هم دوست داشته باشند با خواهر تو، با مادرت، با عمت رابطه داشته باشند، نظر تو چیه؟ تا این رو گفت اون جوان عصبانی شد. پیامبر فرمود که آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران نپسند. اگه این کار زشته که با خواهر تو کسی این کار رو بکنه، با مادر تو، برای تو هم زشته که با خواهر دیگران. تو چطور در مورد حقوق خودت حساسی؟ حرمت خودت برات محترمه، در مورد حقوق و حرمت دیگران براشون، برای اونا اهمیت و ارزش قائل نیستی؟ اگر احترام برای خواهر خود میخواهی به خواهر دیگران احترام بگذار. این تعبیر که روایت پیامبر فرمایشونی که فکره ما تکره لنفسک، اون چه برای خودت نمیخواهی و بدت میاد برای دیگران هم نخواه، و احب ما تحب لنفسک، آنچه برای خودت میخوای برای دیگران بخواه. که این قاعده بسیار مهم اخلاقی دینی، حتی قاعده وجدانی است. یعنی حتی با غیر مسلمان ها، غیر مؤمنین هم شما میتونید این قاعده اخلاقی رو طرح کنید. تو دنیا مشهوره به نام قاعده طلایی اخلاق. یه معیار خوبه، یه معیار عام بشری است که آدم بفهمه چه کارهایی رو باید بکنه، چه کارهایی رو نباید بکنه. هر وقت هر کاری خواستیم بکنیم برای اساس، پیامبر میگه ببینید کاری که میخواهید با دیگران بکنی، چه مسائل اخلاقی، چه اقتصادی، چه رفتار، هر چی که هست، ببین اگه خود تو سری جای او بگذار، ببین اگر عین این کارو با تو بکنن چه واکنشی نشون میدی. اگر بدت میاد خب دیگران هم بدشون میاد، دیگران هم مثل. روایت دیگه که امیرالمومنین راجع به پیامبر میگن که من ازش اینا چه میگیرم که حالا ما اهل عبادت نیستیم، ولی این تعبیر معنیش اینه، میگه که بدون عبادت حتی نمیشود مجاهد خوبی بود. علی میگه که پیامبر نمازها وقتی نماز جماعت میخوند سریع میخوند که مردم رو معطل نمیکرد، که یک پیری مریضی خستهی تو نماز نباشه. ولی میگه هرگاه تنها میشد سجده هایش به قدری طول میکشید که میگه گمان میکردیم که از حال رفته یا خوابش برده. میگه که شبها که نماز شب میخواند سجده های طولانی میکرد و چنان عشق میریخت که زمین زیر سر او خیس میشد و گاه هق هق و با صدای بلند میگریست و شانه هایش میلرزید بارها در نماز شب در کنارش بودم و به قدری نمازش طول میکشید که سر بر دیوار میگذاشتم. تازه علی که خودش اهل عبادت و نماز و ایناست، که یه وقتی کسی آمد به حضرت فاطمه گفتش که بودو علی توی نصف شب اومد، میگفت بودو علی توی نخلستان افتاده قش کرده از حال رفته اینا، آمد به حضرت فاطمه گفت. فاطمه گفت چطور چجوری بود؟ گفت چی افتاده بود یه جای فلان اینها، از حال رفته بود و ناله میکرد. حضرت فاطمه گفت این کار هر شبش. وقت علی که خودش مظهر تهجد و اینجوری گریه میکرده، او میگه که اینقدر سجده ها و نماز پیامبر طول میگیشید که من دیگه گاهی خسته میشدم، سرم رو دیوار میگذاشتم که پیغمبر دعاش نمازش تمام بشه. روایت دیگه که نقش داره به سیره پیامبر، این جاذبه و دافعه پیامبر که باز تو روایت اینه، میگه بسیار خوش برخورد، مؤدب و متواضع بود. هرگز کسی کلمه زشتی از او نشنید و از دهان او خارج نشد. با هیچ کس تندخو نبود. حتی دشمنانش به او اعتماد داشتند. بدترین کسان نیز از او مایوس نمی‌شدند، گرچه همه از خشم او برای خدا می‌ترسیدند. نه کسی از او مایوس می‌شد، نه کسی میتوانست او را بفریبد. آخه بعضی وقتا بعضی ها اخلاقی هن، متواضع هن، مهربان هن، اما بازی هم میخورن زود. مقدس و اوناست، مهربان و مؤدب، از این جهاتش خوبه، ولی میشه فریبش بدی. لذا میریم جلوش و تظاهر رو به زهد و معنویات و آقا تقبل الله، آقا خدا قبول کنه انشاءالله، فان چهار تا از این چیزا میگی و محاسن رو میذاری و دگمه رو میبندی و چهار تا انگشتر عقیق دو تا دست فراتر از اون چی که گفتن میگه، از این کارا میکنه، بعد طرف بازی میخوره. میگه پیامبر همه بهش اعتماد میکردن و کسی ازش مایوس نمیشد، اما هیچ کس نمیتونست فریبش بده، بازی نمیخورد، ساده لوحی نمیکرد. مقدس معابی که ساده لوحانه باشه نبود. یک تعبیر دیگه که آیه قرآن به نظر من جزء یه اوج بزرگی است در سیره پیامبر و واقعا قابل افتخاره و قابل تشکره، یعنی باید از پیغمبر تشکر، از جمله جایی که باید تشکر کنیم همه اینه که پیامبر نگران انسان بود، نگران حتی سرنوشت دشمن بود، بدون هیچ کینه شخصی دشمنی میکرد اگر جهاد میکرد و مبارزه میکرد. حتی ببینید این تعبیر تو روایت هست و آیاش هم نازل شده، در این مورد عرض میکنم، تو روایت داره که پیامبر حتی برای کافران که به سوی آتش میروند متاسف و نگران بود، قصه میخورد برای کفار، قصه میخورد که اینا دارن سقوط میکنن، من نگران اینم. اینقدر میگه پیامبر نگران حتی کفار بود که وحی نازل شد، آیه 23 سوره لقمان، که خداوند به پیامبر فرمود من کفره فلا یحزنک کفرو. بابا اینا که حالا حرفتو میشنون قبول نمیکنن کافر میشن، دیگه تو قصه کفر اونا رو نخور، اینقدر غم نخور، تو وظیفتو انجام دادی. پیامبر باز نگران بود که چرا اینا نمیان، چون میدید دارن میره به سمت پرتگاه، دارن میره به سمت سقوط. اونقدر دغدغه نجات انسان، هدایت خلق داشت که شب و روزش رو بر سر اون میگذاشت و باز گمان میکرد کوتاهی کرده است. اینا که میخونم همه روایته، میگه شب و روز خود را بر سر هدایت مردم میگذاشت و باز گمان میکرد که کوتاهی کرده است و هر شب استغفار میکرد که خدایا آیا به وظیفه خود امروز عمل کردم. وای که میرفت، شما میدونید دیگه، پیامبر میرفت سر راه کاروانها، قبایل کتک میخورد، فوش میشنید، بهش میگفتن دیوونه، بچه ها پشتش را میافتادن سنگ میزدن، زباله رو سرش خالی میکردن، آشغال، خاکستر، سنگ میزدن، دست و بالش خونی میشد، باز میامد دوباره میگفت خدایا من وظیفه‌مو انجام دادم امروز؟ کافی بود واقعا؟ اینقدر نگران انسان بود، نگران نجات انسان ها، خود رو مسئول نجات انسان ها می دانست، به قدری که از پا در می آمد و گاه دیگر نمی توانست برخیزد و باز نگران بود که آیا وظیفه‌ام را انجام دادم. تا خداوند فرشته وحی را فرستاد که لعلک باخ اون نفسک علی آثارهم، تو که خودتو کشتی. خیلی جالبه، خدا به پیغمبر یه مأموریتی داده، پیغمبر مازاد بر مأموریتی که خدا بهش داده داره میدوه، به حدی که خدا که خودش مأموریت داده، خدا این وسط خداوند کم آورده دیگه، داره به پیغمبر میگه بابا چه خبرته، ما که اینقدر از تو نخواستیم که. این آیه منش اینه دیگه، لعلک باخ اون نفسک علی آثارهم، تو با این روشی که تو داری میری و کاری که داری با خودت میکنی به خاطر ایمان نیاوردن اونها، الم یؤمنوا بهذا الحدیث، اسفن تو داری از شدت غم و تأسف مخالفت های اینا، تو که داری خودتو هلاک میکنی، از بین رفتی لعلک باخ اون نفسک، خودتو از بین بردی. خدا داره به پیغمبر میگه بابا بسه، ما اینقدر ازت نخواستیم. ولی پیغمبر ادامه میداد، مازاد بر مأموریتش تلاش میکرد، اینقدر دلسوزی برای نجات بشر که خدا میگفت بابا ما اینقدر از تو نخواستیم، چه میکنی با خودت؟ ولی انسان دوستی پیغمبر فراتر از تکلیف بود، بالاتر از تکلیفش انجام میداد این کار رو، فراتر از حتی ظرفیت و توان خودش. آیه دیگه در قرآن آمد به پیغمبر گفت بابا اصلا تو هر کی رو که دلت بخواد که نمیتونه هدایت کنه، که هر کی تو دلت میخواد هدایت نمیشه. تو دلت میخواد همه هدایت بشن، ولی اینجوری نیست که هر کی تو دلت میخواد هدایت بشه. آیه آمد هر کس که خدا بخواهد هدایت میشود، تو وظیفت رو انجام بده، حقیقت رو ابلاغ کن، ما علی الرسول الا البلاغ، تو وظیفت اینه که بگی، تلاش تو بکن. اما اینکه حالا چرا اینا نجات پیدا نکردن، چرا همه ایمان نیاوردن، چرا همه درست نشدن، دیگه وظیفه تو نیست، کارتو کردی، خدا میداند و آنها دیگه. بعد از این نکته دیگه این که عمده طرفداران، کسانی که به پیامبر ایمان می آوردن و قبولش می کردن، از لحاظ سنی جوانان بودن، از لحاظ طبقاتی فقرا و محرومین. این خیلی نکته جالبیه. به حدی که قبائل قریش و اینا میگفتن به هم دیگه که این جادوگره، جوونا رو جادو میکنه. به جووناش میگفتن دور این نره، نه یک کلمه اگر بنشینه بین جوونا باشون صحبت بکنه، دیگه ما جوانانمون رو از دست دادیم. و همه جوانها اطرافش جمع شدن، دختران و پسران جوان، و از لحاظ طبقاتی مستضعفین و محرومین سریع بهش ملحق میشدن. جوانها برای که ذهن پیر و شکل گرفته نداشتن، دچار تعصب نبودن، به فطرت نزدیکتر بودن، ثروتمندان دیرتر ملحق می‌شدن برای که منافع داشتن، به منافع طبقاتیشون چسبیده بودن و مقاومت می‌کردن. یه تعبیر دیگه که باز تو سیره پیامبر اینه که جاهای مختلف این اتفاق افتاده، از جمله در قدیر که تقریبا آخرین جزء آخرین سخنرانی‌های پیامبره که بعد از ابلاغ مسئله امامت علی بن ابی طالب اینها گفتن و مسئله که گفتن، من حالا به این تیکش توجه دارم که وقتی که حرفاشون رو پیامبر زدن، آخرین وصایا رو با مردم کردن، بعدش از رو کردن به مردم، از مردم پرسیدن که هل بلغتو، آیا من درست حرفا رو به شما منتقل کردم مردم؟ من وظیفه‌ام انجام دادم؟ متوجه شدید چی گفتم؟ من کوتاهی نکردم؟ از مردم میپرسه که من کوتاهی نکردم؟ من اون چی که باید به شما میگفتم گفتم؟ ببینید اینم توش در ذهن قانون تبلیغ هم در میاد. ما فکر میکنیم تبلیغ و تبلیغات یعنی که دیگه ما گفتیم و رفتیم، میخوای بفهم میخوای نفهم. اصلا خب چی گفتی، به چه درد میخورد، یه حرفات چقدر درست بود، چقدر مسئله من بود؟ پیامبر اینجوری نبود این که مردم بفهمن نفهمن، نه، حرفاشو میزد و بعد میگفت که مسئولیت با شماست اما که عمل بکنید یا نه، اما آیا من درست به شما منتقل کردم؟ هل بلغتو، متوجه حرفام شدین؟ پرسیدن این خیلی جالبه که از مردم، از امت میپرسه که نظر مخاطب رو، که من با شما درست صحبت کردم، حرفامو بهتون رسوندم، اون چه باید به شما میگفتم شفاف و واضح گفتم. نکته دیگه که باز آیه قرآنی است که ادامه همون بحث قبلیه، حرص پیغمبر بر مردم، حقوق مردم، نجات مردم، رشد مردم، حریص بود بر آگاهی مردم و بر نجات خلق. عین این آیه تعبیر آیه قرآنه. خداوند راجع به قرآن میگه چی؟ میگه عزیز علیه ما انتم، گران بود بر پیامبر رنجی که شما میبرید. مردم، پیامبر وقتی شما رنج میبرید، او هم با شما داره رنج میبره. پیامبر رنج همه شما رو بر دوش خودش داره میکشه، پیامبر رنج همه شما رو میبره. عزیز علیه ما انتم، گران است بر پیغمبر رنجی که مردم میبرند، شما مردم میبرید، درسته؟ بعدش میفهمه چی؟ حریص علیکم، پیامبر حریص نسبت به شما مردم، نسبت به بشریت، حریص نسبت به نه کف و تشویق و اموال مردم، حریص نسبت به نجات مردمه. دیدید حرص، ما وقتی که حرص میزنیم راجع به مثلا هر چند چیزی که حرص میزنیم دیگه، شهرت و پول و قدرت و این چیزا، هی بیشتر حرص یعنی که هی سیر نمیشیم، بیشتر میخوان. پیامبرم حریصه، منتها حریص نسبت به سرنوشت خلق. هرس میزد پیغمبر، هرس میخورد، قانع نمیشد که یه عده‌ای رو من نجات دادم. میگفت باید بقیه چی پس؟ بقیه چی؟ نسل‌های بعد چی؟ اونایی که بعدا میان اونا چی؟ اونا رو چجوری نجات بدم؟ خودشو به آب و آتش میزد. بالمؤمنین رؤوف رحیم، نمیگفت که ما دیگه رئیسیم بر شما مرعوسین. رابطه ارباب رعیتی نبود، رابطه حرص و سرنوشت مردم بود. این رابطه را علماء دین باید داشته باشن. علماء دین و حکومت، حکومتی ها باید حریص باشن نسبت به حقوق مردم و سرنوشت مردم. این قرآن میگه که سخت است رنج بردن او، برای رنج شما، بر او سخته، سختشه وقتی شما رنج میبرید. حرص داره بر رستگاری و رشد شما، اهل رأفت و رحمت. یه بخش دیگه از سیره پیامبر اینه که پیامبر هیچ کاری رو برای مزد دنیوی نکرد که بگه من این همه زحمت میکشم متقابلا توقع دارم که مردم شما به من احترام باید بگذارید، باید مثلا نوکری برای من بکنید، باید چه بکنید، باید به من چی بدید. و این آیه رو خداوند فرمود به پیامبران متعدد از جمله پیامبر که به مردم بگو و میگفت که ان اجری الا علی الله، من از شما پاداش نمیخوام، من فقط برای خدا دارم عمل میکنم، هیچی از شما نمیخوام، نمیخوام مرید داشته باشم، نمیخوام وضعیت مالی من بهتر بشه به خاطر این حرفا و این کارا، نمیخوام رأی بگیرم از شما، نه قدرت میخوام، نه شوکت میخوام، من هیچی از شما نمیخوام. ان اجری الا علی الله، از شما پاداش دنیوی من نمیخوام. یعنی برای پاداش و نتیجه دنیوی، برای پیروزی، برای حتی تشکر مردم نبود، فداکاری بدون توقع میکرد و جهاد بدون لحاظ منافع خودش. مسئله دیگه سازش ناپذیری پیغمبر بر سر حق و عدل، سر توحید و نجات خلق. خب خیلی اذیت کردن، حالا من نمیخوام همشو بگم. یه وقتای دیگه بریدن، دیدن اینقدر فشار میارن، توهین، شکنجه، اذیت و آزار، این دیگه تسلیم نمیشه، تا کشتن، تا همه چی خودش هست، تا همه چی و چیزی. آخرین بار گروهی فرستادن که آقا بیا معامله کنیم، ثروت میخوای، میخوای رئیس ما باشی، هر چی میخوای بهت میدیم، مشکل داری، دیوونه شدی، دکتر بیاریم برات، جن زده شدی، بهترین دکترها و اطباء رو برات بیاریم، مشکلت چیه؟ دست از سر منافع ما بردار، تو رو به مقدسات عرب دست از این حرفات بردار، و الا با شمشیر ما طرفی. آیا آمد که لا تطع المکذبین، اینایی که تو رو دروغگو میدانند دنبالشون راه نیفت. ودو لو تدهن فیدهنون، اونا آرزو میکنن که تو سستی کنی، سازش کنی، اونا هم باید کنار میان. اگه تو کوتاه بیای اونا هم کوتاه میان، نباید کوتاه، مبادا کوتاه بیای. لا تطع کل حلاف مهین، این فرومایگانی که بسیار سوگند به مقدساتشون میخورن، در برابر اینها کوتاه نیا و تبعیتشون نکن، نرمش و سازش نکن. توهین ها، فحش ها، دروغ، شایعه، افترا، تا خشونت فیزیکی، زخمی کردن، تا حد اقدام به ترور و قتل و شکنجه و اینها. حالا ساده ترین توهینی که به پیغمبر میشد مثلا داره که پیغمبر که میامدن کنار کعبه، برای اونا مشغول بت پرستیشون بودن، پیغمبر هم اونجا مشغول نماز و عبادت میشد، با هم شرط میگذاشتن، مسابقه بازی، که هر کی بره تو صورتش توف بندازه، آب دهن بندازه صورت پیغمبر، مثلا اینقدر جایزه برنده، ببینیم کی بیشتر. می اومد مثلا تو صورت پیغمبر آب دهان مینداختن، می اومدن زباله ها و مدفوع حیوانات رو در حالی که پیغمبر در تو سجده بود رو سر صورتش خالی میکردن. اونجا داره یه وقت حضرت زهرا دختر چند ساله آمد نشست رو زانوی پیغمبر در حالی که اشک میریخ، این مدفوعات رو از سر روی پیغمبر پاک میکرد و اشک میریخت، دختر 3-4 ساله، و پیغمبر آرام و محکم. به یکی گفتن آقا برو نشسته داره نماز میخونه، برو تو صورتش توف بنداز، آمد انداخ برگشت، همه زدن زیر خنده و باریکلا کف زدن، نامش هم ثبت شده. از اون طرف به امانت و صداقت و یکی طرف محرومین و مظلومین هم همه قبولش داشتن. اونجا داره تو همون شرایط یک کسی مغروز بود، آمد بدهیشو از یکی از اشراف قریش بگیره، نشسته بودن اون بدهکار و بقیه مسخرهش کردن، گفتن حق تو میخوای گواره، گفتن برو از اون عمو بگیر. اون عمو پیامبر اون موقع 43 سالشون بود، اونجا نشسته بودن مشغول عبادت بودن، آمد اونجا، و هم نمیدونست قریب بود، گفت آقا حق منو بده، به پیغمبر گفت. از اون طلبکار بود، آمد از این گیره. پیامبر گفت حق تو رو کی گرفته، کی خورده ازت؟ گفت فلان. گفت ابو جهل. پیامبر گفت ببریم برات بگیرم. حالا اونا به مسخره گفتن، پیغمبر آمد جلوی ابو جهل ایستاد و گفت که حق اینو که ازش گرفته بهش بده. اونجا داره جالبه که همین ابوجهلی که مسخره میگرده اینا، چنان پیغمبر هیبت و نفوذ کلام در این حال داشت که خود ابوجهل میگه نمیدونم چی شد که این حرف رو که بهم زد، من دست کردم تو کیسه تو جیبم پول طرفو دادم بهش رفت. بعدن خودم تعجب کردم چرا این کارو کردم و پشیمون شدم که این آمد و حقشو گرفت. راجع به ابولهب که میدونید هم عموی پیغمبره، هم همسایه پیغمبر بود، هم پسراش دامادای پیغمبر بودن، یعنی پیغمبر دو دخترش طبق بعضی روایات یا یک یا دو تا دختر پیغمبر عروسای ابولهب بودن، دختران خواهران بزرگتر از فاطمه که قبل از پیغمبر از دنیا رفتن. ابولهب اونقدر با خشونت با پیغمبر رفتار میکرد، اولین کاری که کرد این که طلاق دخترای پیغمبر رو طلاق دادش، یعنی به زور بین اونا و پسراش جدایی انداخت. و بعد توهین ها، سنگ ها، اونجا داره که ابولهب به مردم مکه میگفت اگر مسلمان بشید ذلیل میشید، برای اینکه این همه قبائل رو مساوی میدونه، آقایی ما رو از بین میبره، فعلا ما آقاییم، این میگه همه قبائل مساوی هم، همه نژادها مساوی هم، اگر در کنارش بایستید کشته میشید، حرفاش بوی خون میده، او آقایی ما، خدایان ما، گذشته ما، همه چیز ما را فدای چرت و پرتاش میکنه. سنگ میزد، فحش میدادن، همسرش خار و زباله سر راه پیامبر میریخت که آیه نازل شد تبت یدا ابی لهب و تب، بریده با دو دست ابو لهب. و بعد راجع به همسر امرأته حمالت الحطب و همسرش هیزم کش، او جنایتی که اینا میکردن، امیه ابو جهل خیلی ها بودن این کارا رو میکردن. آیه نازل شد بر پیامبر که همه این اهانت ها و استهزاهایی که به تو میکنن، هر چه به تو میگویند و با تو میکنن، پیش از تو با پیامبران دیگر کردند و گفتند، با ابراهیم و موسی و عیسی و نوح، محکم باش. این تعبیر که مقاومت باید کرد، مقاومت باید کرد و از هو و جنجال و فحش و هوچیگری نباید. اینا همه چیزایی وقتی میگه پیغمبر الگویا، یعنی شما هم باید همه اینا که برای شما گفتیم، ما هم باید در حد توانمون همین عملا همین جور رفتار کنیم دیگه. سیره یعنی همین، اسوه الگو یعنی همین. میآمدن دیگه در خانه پیغمبر زباله ها آشغالاشون رو میریختن، هر روز گاهی از رو دیوار تو خونه پیغمبر زباله هاشون رو میریختن، به سر و صورت پیامبر میریختن. اونجا تو سیره ابن هشام نقل شده که نقل میکردن که این شتت امرنا و فرق جماعتنا و سب آلهتنا و صفح احلامنا و ذل آباءنا و عاب دیننا. این عبارت خیلی قشنگه، کاری که میگه پیغمبر با ما کرد، میگفت سازمان ما رو از هم پاشید، شالوده شکنی کرد ما رو، ساختار شکنی کرد، وحدت ما رو از هم پاشوند، مقدسات ما رو زیر سوال برد، قدرت ما رو در هم شکست، خوابهایی که دیده بودیم، برنامه‌ها و رؤیاهای ما رو برباد داد، همه چی ما رو به هم ریخت. یه نفری صفح احلامنا ذل و ذل آباءنا، پدران ما رو گمراه اعلام کرد و ما گفتیم سنت‌های غلط ارتجاعی رو بگذارید کنار، سنت‌هایی که پدرانتون داره. پدرانمون چی بودن؟ اصلا اینو شما بگم، اسلام و پیغمبران، قرآن به شدت ضد سنت، سنت شکن، سنت به معنای سنن غلط بود. گفت شما با پدرانتون و استخوان پدرانتون، چون پدرانمون اینجوری گفتن اینجوری زندگی کردن، ما هم همینجور ادامه میدیم. مثلا پیامبر آمد با این سنت و این سنت ها مبارزه کنه، قرآن صریحا اینو میگه. پیامبر فرمودن گاه بر گلوی من در حال نماز ریسمان میانداختند و به قدری میکشیدند که نفسم بند میآمد. اینا عبارات خود پیامبر اکرم، و چشمانم از حدقه بیرون میزد. خانه من میان دو همسایه بد بود، ابو لهب و عقبه، که یکی آب دهان در صورت من میانداخت و یکی زباله هایش را بر سر من خالی میکرد. واقعا اگه کسی، من میگم شما یه لحظه تو، شما میگه مثلا تو کلاس، تو دبیرستان، تو محله منو هو کردن، مسخره کردن، کسی بهم یه متلکی گفت، خب بگه. اصلا اگه متلک بهتون نگن معلوم میشه آدمای به درد بخوری نیست، میگه بهتون بگم. اگر دشمن نداری، کسی بهت فحش نمیده، توهین بهتون میکنه، معلوم میشه آدمای بی بخاری هستین شما. آدم با بخار با خاصیت کسیه که مسخرش کنن، یعنی سب آلهتنا و فرق جماعتنا، یعنی شما وقتی خطرناکید، وقتی بهتون اذیتتون میکنن، توهین میکنن، او امول اومد، نمیدونم فلان اومد، آشیخ اومد، کلاقسیا اومد، از این حرفا، وقتی حرفا رو بهتون میزنن، معلوم میشه شما دارین یه کاری میکنین، شما یه کاری دارین میکنین، اوضاع یک کسایی رو به هم زدید، بساطشون داره به هم بخوره، همونطور که پیامبر کارو میکرد. او خودش میگه این آمد خوابای ما رو به هم زد، خواب از سر ما پروند. باید کسی که داره مروج یک فکر، یک مکتب، یک مشربه، این باید آمادگی داشته باشه. حالا من نمیگم ریسمون دور گردنتون بندازن خفتون کنن، ولی آمادگی ای که زباله رو سرتون خالی کنن، فحشتون بدن، توهین بهتون بکنن، آب دهن تو صورتتون بندازن، باید آمادگی داشته باشه. یک عالم دین یک چیز باید این حد باشه، نه که بگم آمام به شرطی من میرم فلان جا صحبت میکنم که دستم ببوسن، برام یه هدیه ام بدن، تشکرم بکنن، منتم هم بکشن. خب این که هنری نیست که. من به شرطی میرم اونجا که با احترام از من چیز کنم. مثلا پیغمبر میره جاهایی که میدونست فوشش میدن، توهین میکنن و مدفوع حیوانات رو سر صورتش خالی میکنن. این هنره. پیغمبر خیلی برای ما و شما خیلی کتک خورد، خیلی اهانت شنید، خیلی باید ازش تشکر کنیم، از این انسان بزرگ و شریف خیلی رنج برد به خاطر که این حرفا به ما و شما برسه. بله پیامبر میگه، میگفت بین دو همسایه بد بودم که هر روز زباله های خانه شان را در خانه ما میریختند، درون خانه یا در خانه. بعد دختر پیغمبر میگه گاهی پدرم میامد بیرون زباله ها رو جمع میکرد با دست خودش و میگفت خیشان بد اخلاق. آیا حق همسایگی همین است که هر روز زبالاتونو میزنید تو خونه من؟ خیشانه بد اخلاق. یکی مبارزه پیگیر پیغمبر با جهل و شرک و شک، هم مبارزه میکرد با شرک و خرافه که معنویت انحرافی است، هم با کفر و الحاد که انکار معنویته، هم با شکاکیت و اباحه‌گری مبارزه میکرد که نه نفی نه تحریف معنویت بلکه تمسخر معنویته و نسبی‌گرایی غلط به این معنا. پیام پیغمبر یه پیام مهم، قرآنش پیام علم محوری است. علم بر اساس پیغمبر مکرر قرآن می‌فرماید بر اساس علم عمل کنید. نه فقط هم در مقام عمل انسان مسئوله، حتی در مقام نظر و اعتقاداتش هم مسئوله. این آیه که می‌فرماید لا تقف ما ليس لك به علم، یه پیام قرآنی و یکی از اصول سیره پیامبره. یعنی به چیزی که علم بهش نداری، آگاهی قطعی بهش نداری، هیچ وقت تبعیت نکن و دنبال هیچ چی را نیفت. بر اساس زن و گمان و حدس و تخمین دنبال چیزی و کسی را نیفتین. تا برهان نداری حرکت نکن، کار رو نکن، پیروی از جهل نکن، پیروی از اون چه که علم و آگاهی نیست نکن. البته علم فراتر از علم حسی و تجربه حسی و شخصی است، که تجربه حسی و طبیعی فراتر از اونه. یکی این پیام پیغمبر و قرآنه که مسئولیت فردی انسان، اینم یادداشت کنید مهمه، که ما هیچ وقت نمیتونیم مسئولیت خودمون رو بذاریم زیر پا، بگیم نمیشد، جمع نگذاشت، محیط مناسب نبود، قسمت نبود، اینا نیست. این آیه قرآن که میفرماد لا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ کس بار دیگری را بر دوش نخواهد کشید. هر کسی مسئول مسئولیت فردی آگاهانه در مورد رفتار خودش داره. ما نمیتونیم کارهای خودمونو به دیگران نسبت بدیم، ما مسئولیم. اینم یه پیام قرآنی است، در سیره پیامبرم هست. قرآن میفرماد که لقد جئتمونا فرادا، شما تنها هستین بعد از مرگ، تنها این دوباره. کما خلقناکم اول مره، همونطور که بار اول شما را که آفریدین تنها بودید. هرچه به شما دادیم، مال و شهرت و ثروت و اعتبار، اینا همه ترکتم ما خولناکم و را ظهورکم، همه را پشت سر رها کردید، شما تنهایید، تنهایید، ما اید و شما اید و ما، شما اید و من، تنها آفریده شدید، تنها میمیرید، تنها باید پاسخگوی اعمال خودتون باشید. قرآن فرماد همه را اونا را پشت سرتون رها کردید، نتونستید با خودتون بیارید، شفیعانتون، خدایانتون، عشقهاتون، آرزوهاتون، همه را گذاشتین و آمدین. بنابراین مسئولیت فردی بپذیرید. راجع به همین قضیه، این تعبیر که مسئولیت پذیری با فامیل و قوم و خویش این حرفا نیست، پیامبر خیلی جالبه، پیامبر رو به بنی هاشم و به قریش به خیشانشون گفتن، فرمودن که انی رسول الله علیکم، من پیامبر خدا به سوی شما هستم، انی شفیق علیکم، من دلسوز شما هستم و دلسوز همه بشریت. منتها یه بار نگید قوم و خویش من، این قبیله، قبیله من، این خدا هوای شما رو بیشتر خواهد داشت. این عبارت خیلی زیباست، ان لی عملی و لکل رجل منکم عمله، اون چی که برای من، عمل خود منه، برای منه، هر کسی عمل خودش و عمل خودشه. یا با نگید شما با من هم قبیله این قوم خویشتون، این فکر کنید من هواتون رو دارم، خدا قوم خویشه، حتی منم نیست، پارتی بازی ما نداریم. این شفاعت هم که میگن میکنن اولیاء خدا، به من یه پارتی بازی نیست، که مثلا ما سیدیم، ما شیعه ایم، ما ایرانیم، ما محب اهل بیتیم، یه هر کسافت کاری بکنیم کردیم، تضمین گارانتی شده. اینا نیست. شفاعت هم به معنی پارتی بازی نیست. شفاعت کسانی که مقدمات نجات رو دارن و فراهم کردن، یه جایی کم میارن، یه چیزایی کم میارن، اونجا هست، اونم به اذن خداوند. پیامبر صریح فرمود که منم و عملم شمایید و عملتون. لا تقولو، اینو گوش کنین، لا تقولو ان محمدن منا، نگوید این از ماست و سنت خلو مدخله یا مدخله، نگید که خب ما هم همون جایی که او بره ما هم میریم دیگه، هر جا او رو ببرن ما هم میریم، قوم خویشیم با همیم یکیم، این حرفا رو نزنید. یه مرد تو ذهنتون این چیزا نیاد. هر کسی خودش از تو مسئولیت اعمال خودتونه. این که به کجا وصلین، نسبتتون به کی میرسین، اون مهم نیست. یکی اصل مبارزه با تعصبات قبیله‌ای، نژادی، قومی و ملی بود. پیامبر فرمود اینکه از کدوم نژادی، کدوم زبانی، کدوم قوم و قبیله‌ای، کدوم ملتی، اینا هیچ اهمیتی نداره. اینا نباید مبنای تعصب باشه. له و علی فرمود فقط یک تعصب رو ما قبول داریم که اون تعصب نیست، اون مسئله ایمانه و انسانیت. شما میدونید پیغمبر در مدینه که آمدن پیمان مؤاخات، یعنی برادری بستن بین مسلمین، بین قریشی و غیر قریشی، مکی و مدنی، انصار و مهاجر، اوس و خزرج، همه با هم فرمودن برادرید و خواهرید، ما یک چیز داریم و اون امت واحده، امت عقیدتی. ما نژاد، قبیله، ملت، قوم، زبان، اینا ما نداریم. اینا ملاک ارزش گذاری نیست، نه ارزش نه ضد ارزش. فرمود ما امت فقط قبول داریم. امت چه؟ امت فراتر از ملته که من ایرانی ام، تو عربی، او کدام نژاد، اون کدوم، تو کرد، ترک، لور، فارس، ایران، پاکستان، افغانستان، عراق، کجا، اینا هم ملاک نیست اصلا. فرمود امت ما با هم پیوند عقیدتی داریم، هر کس مسلمانه و موحده و تو این جبهه است، ما با اون برادریم و خواهریم. پیامبر گفت امت، اهل امت، تابع و عضو امت باشید، نه عضو قبیله و نژاد و فامیل و تبار. پیمان برادری بس بین اونها و امت واحده تشکیل داد. فرمود لا فضل لعربی علا عجمی ولا لعجمی علا عرب، هیچ عجمی بر عرب، عربی بر عجم، هیچ نژادی بر نژادی هیچ برتری ندارد الا به تقوا. اینم عرض بکنم راجع به جنگ احد و عرضم ختم بکنم. اولا این راجع به همین مسئله تعصب، یه وقت داره تو جنگ در حال جنگیدن بود، اگه یه کسی میگفت رجز که میخوندن، از جمله داره یه جوان ایرانی فارس جزو رزمندگان بود که نسب فارسی داشت، جزو چیزها بود، داشت میجنگید، همونطور که ضربه ای زد به دشمن، به کافر، به او گفتش که بگیر ضربه ای رو نوش جان کن از یک جوان مثلا فارس. پیامبر فرمودن اینو نگو، بگو بگیر ضربه ای از یک جوان مؤمن، چون وقتی تو اینو میگی فارسی، یه جوان هم اینجا مال یه قبیله عربه، اون میگه که پس تو هم بگیر از یک جوان عرب. ما اصلا بحثمون عرب و فارس و ترک و کرد و این حرفا نیست. مسئله ما جبهه ما جبهه ایمانی و عقیدتی است و همه با هم برادرن. فرمود پیامبر من تعصب او تو، هر کس تعصب بورزد یا بگذاره به نفعش تعصب بورزند، شانه از ایمان به خداوند خالی کرده، مؤمن نیست، جزء ما نیست، ما این تعصبات رو قبول نداریم. اونجا داره که پیامبر بین اصحابش پیمان برادری بست، بین الفقیر و الغنی، آخا رسول الله بین الفقیر و الغنی لیرد الغنی علی الفقیر، بین فقیر و غنی پیمان برادری بست. گفت تعصب طبقاتی هم نباید داشته باشید، من دارام تو فقیری. بین فقیر و غنی پیمان برادری بست که غنی به داد برادر فقیرش برسه، به حدی که امام باقر فرمود انهم کانوا یتوارثون بالمؤاخات، اینقدر پیمان برادری عقیدتی و ایمانی محکم بود که اینایی که بینشون پیمان برادری می‌بستن حتی بعد از مرگ به هم دیگه ارث می‌دادن، ارثشون به هم می‌رسید. و اما جنگ احد که عرض کردم که عرضمو با این خط بکنم، تو جنگ احد داره که خب شما میدونید پیامبر دشمن حمله کرد، انتقام بدر رو بگیره، آمدن به سمت مدینه. نماز جمعه که خونده شد، بعد از نماز جمعه پیامبر مشورت کردن با مسلمونا که چه کار کنیم، به نظر شما چجوری بجنگیم. خود پیغمبر نظرشون این بود که توی از مدینه خارج نشیم، سپاه دشمن زیاده و ما تعدادمون کمتره، تو شهر بمونیم. و پیامبر و عده‌ای از مسلمان‌ها که تجربه بیشتری داشتن نظرشون این بود، میگفتن آقا چند تا فایده داره. اولا دشمن میاد نیروهاش تو خیابون کوچه خیابونای مدینه پخش میشه، ما جنگ خیابانی میکنیم باهاشون، و حتی زنا هم میدونم زنان ما هم میتونن کمک بکنن از روی بامها و کوچه و خیابانها، اونها هم با سنگ و تیر و اینا میزنن، یعنی نیروی ما بیشتر میشه، نیروی دشمن پخش میشه. پیامبر نظرشون همین بود که بذاریم ما تعدادمون کمتره، نمیتونیم توی جبهه کلاسیک رو در رو با هم بجنگیم، بذاریم بیان توی کوچه و خیابان، یک جنگ شهری به قول امروزی ها، جنگ چریک شهری چریک خیابانی به قول امروزی ها انجام بدیم باشون. اما یه عده از مسلمان ها به خصوص اونایی که آماده جهاد و شهادت بودن، به خصوص جوونا، اونجا داره که فتیان و احداث اونها مخالفت کردن، گفتن آقا این که ترسه که ما بشیم تو خونه هامون، اونا بیان تو خونه هامون، ما باید بریم جلو مردانه تو دشت رو در رو میجنگیم و کشته میشیم و میکشیم، اهد الحسنین، چه بکشیم چه کشته بشیم ما پیروزیم، ما آماده نبردیم. اونجا داره که به خصوص فتیان و احداث، نوجوانایی که کمی داغتر بودن، گفتن میریم برای کشته شدن، این ننگ ماست که بشینیم تا اونا بیان تو شهر. پیامبر گفتن، مشورت کردن با اصحابشون، گفتن نظرتون چیه؟ اکثریت گفتن خلاف نظر پیغمبر رای دادن، گفتن بریم بیرون بجنگیم. حمزه حتی، حالا جالب، پیامبر یه خوابی شب قبل دیده بودن، این خواب رو برای مردم تعریف کردن، گفتن من خواب دیدم دیشب که یه گاوی کشته شد و در شمشیر من شکافی افتاد و چه و چه، و تعبیرش اینه که این که در شمشیر من شکاف افتاد، مردی از اهل بیت من کشته خواهد شد که حمزه بود، و این گاو که کشته شد علامت یک شکسته و فلان. حمزه گفت اگر اون فرد منم، من میخوام کشته بشم. و همینطور بلند شدن یه عده شعار رو که میریم میجنگیم، باید بریم جلو، تو شهر نمیمونیم و اینا. پیامبر دستور شرعی نبود، چون وحی نبود، اصرار نکردن، با اینکه مخالف بودن دیدن، ولی چون اکثرا میگن بریم، فرمودن خیلی خوب بریم، بریم بیرون. پیامبر نماز عصر خون، رفت خونه آماده شه برای نبرد. تا وقتی اینا خودشون با هم بحث کردن، گفتن عجب اشتباهی کردن، خب وقتی پیغمبر حالا وحی نیست دستور نداد، ولی خب بالاخره نظر شخصی خود پیغمبر اینه که نریم، چرا آخه چه لجبازی ما کردیم، بریم عذرخواهی کنیم. راه افتادن اومدن طرف خونه پیغمبر، تا رسیدن در خونه دیدن پیغمبر زره پوشیده از خونه اومد بیرون، گفتن آقا ببخشید ما اشتباه کردیم و اینها. پیغمبر فرمود نه دیگه، برای این حرفا دیر شده، تردید و دودلی بدتر است. پیغمبران وقتی زره پوشیدن و اعلام نبرد کردن، دیگه زره از تنشون خارج نمی کنن. وقتی من گفتم نزنم و گفتم خب میخواستم، ولی دیدم اکثرا اصرار دارید، دیگه الان وقت نبرده، یه هی تردید، هی لباس جنگی ببوش، باید درش بیار، باید فلان کن، اینا دیگه غلط، اینا خودش خطرناکه و ضربه میزنه. نیروها آماده شدن، آمدن بیرون، 1000 نفر رزمنده داشتن مسلمونا، بین راه 300 نفر، نزدیک 1/3 اینا برگشتن منافقین، ترسیدن، گفتن آقا، بعد البته بهانه آوردن که انشالله جنگ نمیشه، یا ما میریم مواظب شهر باشیم. 1/3 سپاه مجاهدین ترک کرد جبهه رو، 600 نفر موندن. پیامبر فرمود حالا اونایی که باقی موندن دیگه با هم بحث نکنه، دیگه حالا کاری است که شده و میجنگیم، تفرقه بین ما نباید باشه، خداوند از تفرقه بعدش میاد. و بعدم مسائل پیش اومد و فرمودن جنگ سختی در پیش داریم، ولی اگر اهل صبر و تقوا باشید پیروز خواهیم شد. وقت اینجا مسئله شورا رو من می‌خواستم بهش اشاره کنم، که با اینکه پیغمبر مطمئن بود اینا دارن اشتباه میکنن، اما چون خودشون می‌خواستن بجنگن و اینجا مردم رو دخالت میداد و وحی الهی هم نبود، پیامبر با اینا مدارا کرد. بله اگر اکثریت خلاف وحی حرف قطعی می‌زدن، پیغمبر قطعا قبول نمی‌کرد، چون که خودش یه نفر در برابر همه ایستاد دیگه، از این که نمیشه اقلیت‌تر. ولی جایی که اینجا وحی نبود، مردم داشتن چی میکردن، ولی پیغمبر میدونست دارن اشتباه میکنن، ولی تابع قبول کرد نظر اینا رو، مشورت کرد و قبول کرد و رایزنی کرد. گفتن یا رسول الله ما را از شهادت محروم نکن، ما فرار نمیکنیم، کشته خواهیم شد، حاضریم کشته بشیم، اگه امروز نجنگیم کی بجنگیم. این آیه شورا رو من اون که میخواستم بگم، میخواستم این آیه رو بگم. آیه شورا اینه، میفرماد فبما رحمت، به خاطر رحمت الهی بود که تو در برابر مردم نرمی، با مردم نرم صحبت میکنی و اهل مدارا هستی. اگر تو خشن و خودمحور بودی و هر چی که دلت میخواست خودت تشخیص میدادی، فقط عمل میکردی، مدارا نمیکردی با مردم، لنفزوا من حولک، از اطراف تو پراکنده میشدن. یعنی باید مقداری هوای اینا رو داشت و چیز کرد و بعد، اما وقتی که تشخیص دادی تکلیف چیه و عزم کردی، دیگه توکل کن و از هیچ چی نترس و جلو برو. حالا بعضیا مسئله شورا رو، مسئله این شورا یا بعضی بحث بیعت و اجماع، اینها رو خواستن با مسئله دموکراسی اینها ارتباط بدن، که البته ارتباط ندارم، من فرصت ندارم وارد اون بحث بشم. شباهت های سوری وجود داره، در منافع هم اشتراکاتی وجود داره، اما مبانی تئوریکش متفاوته. و تو همین جنگ این قضیه نوجوانه، تو همین جنگ احد بعضی نوجوان ها و کودکان آمدن برن جبهه، پیامبر بین راه دیگه مرحله آخر نبرد بود جدا کرد، گفت بچه ها برن کنار، ما این بچه هایی که سنشون کمتره نمیبریم. بچه هایی که کودک و نوجوان بودن آماده بودن برای جهاد، پیامبر بیرونشون کرد. چند تا از اینا اومدن با گریه و پارتی بازی و فلان اینا، یه نفر اومد جلوی پیامبر در حالی که قد بلندی میکرد، یه حالا برای شما بدونید جالبه، قد بلندی میکرد جلوی پیامبر که بگه قد من بلنده. پیامبر خندیدن، دیدن رفته روی چیزی وایستده، قد بلندی هم کرده که اینه بگه من بچه نیستم. پیامبر گفتن نه آجون برو، تو سنت مناسب چی نیست. گفت آقا من بهترین تیراندازم، شما اجازه بده من تیرانداز با مسابقه میدم با همین مجاهدین و رزمنده‌هاتون، اگه من بهتر از فلانی و فلانی تیر نینداختم. پیامبر گفت خیلی خوب، مسابقه تیراندازی گذاشتن و این تیراندازی دقیق کرد. پیامبر گفتن خیلی خوب تو بیا. تا این گفت من میام، یه نفر دیگه از همسنای خودش داد و قالش هواش جلوی پیامبر با اعتراض که من با این کشتی میگیرم، من اینو میزنم، چطوری بیاد من نیام؟ گریه و سر صدا اونا. پیامبر گفتن نه، اصرار کرد. پیامبر گفتن خیلی خوب، یه کشتی بگیریم ببینم راست میگی. کشتی گرفتن، اتفاقا این اونو زد. گفت ببین حالا اگه تیراندازیش بهتره من که میزنمش گیرو، چطور لیاقت داره بیاد جهاد، من لیاقت ندارم. پیامبر گفتن خیلی خوب تو هم بیا. این حالتی که با هرس بیان عین این قضیه و تو جنگ خود ما بود. همین بچه‌ای که من به شما بگم، بسیاری از بچه‌هایی که من اول صحبتام راجعشون صحبت کردم، بچه‌هایی بودن که شناسنامه‌هاشون رو دستکاری کردن اومدن جبهه، یعنی سنشون زیر سن قانونی و زیر سن جبهه بود. دلم می‌خواد کسی بره یه بررسی کنه ببینه چقدر شناسنامه در دوران جنگ دستکاری شد. یک سال دو سال شناسنامه‌هاشون رو می‌بردن بالا که یعنی برن جبهه. عین همین بحث. خب خیلی ممنون و متشکرم، عذرخواهی می‌کنم بحث طول کشید و امیدوارم که انشالله موفق باشید در کارتون و کار خودتون رو بسیار مهم بدانید. متشکرم.